كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. گویم این پایان کلمات آخوند در فصل یاد شده است که ما همه آن فصل را در اینجا آوردیم، و اما اسراری که در آن به ودیعت گذاشته و در آن مخزون است عبارتند از، شما دقت کرده باشید عزیزان تو این کتاب چه گلچینی رو از اسفار آقا جان، مطالب عمیقی رو در زمینه‌های مختلف گلچین کردن، از اسفار، از فصوص، از شفا، بعد آیات، روایات، واقعا یک مجموعه ایه که بالاترین معارف اسلامی رو گلچین کردن در یک جا قرار دادن. با یک شخصی صحبت می کردیم که از کسایی بود پا درس آقا جان شرکت کرده بود، روحانی بود، گفت کتاب های ابن سینا اینا ریشه های کلمات آقا جان تو همین کتاب ها هست. گفتم که بله هست، ولی کجا یک جا شما پیدا میکنی اینها رو؟ گل تو باغهای مختلف هست، اما اینکه یک جا دستبندی کنه یک دست گل تحویل شما بده رنگ به رنگ یه چیز دیگه است. حالا این قسمتی که نقل کردن از اسفار، فرمودن که چه مطالب عمیقی خودش خدا آقا جان اولش فرمود در این قسمت هست از اسفار. خب حالا بعد میفرماد چه نکات اسرارآمیزی در این عبارت آخوند هست. یک، انسان در این نشأه نوعی است که تحت آن افراد میباشد، و در نشأه دیگر جنسی است که تحت آن انواع میباشد، که اینو توضیح دادیم دیگه. انسان اینجا یه نوعی از حیوانه، نوعی از حیوانه که افرادی داره، حسن و حسین و تقی و نقی و بکر و خالد، و اما در قیامت خودش میشه یک جنس که تحتش انواع انسان داریم، انسانی که پلنگ، انسانی که مورچه است، انسانی که خوک، انسانی که انسانه، بعد انسانی که انسانتره. اینجوری نیست که فقط انسان یه چیز باشه باز، که اونجا میشه چی؟ جنسی که تحتش انواعه. چقدر مطلب بلند. در آنجا که فرمود انسان نوعی واحد متفق الافراد در این عالم است، بله افرادش متفقن، همه یه جورن، تا اینکه فرمود انواعی که بی‌نهایت هستن، اما اونور میشه انسان انواعی داره که بی‌نهایته، چون هر کدوم ببینید از حیوانات مختلف تو وجود انسان هستن. حالا یه کسی گرگش قوی تره مثلا، یه کسی نه گرگش ضعیف تره، مثلا خوکش قوی تره، اون یه ترکیب دیگه میشه. یه کسی این دوتاش ضعیف تره، سگش مثلا قوی تره. همینطور شکلهای مختلف که رسول خدا فرمود بعضی از امت من هستن که خوک و خنزیر در مقابلشون زیبا هستن، زیبا هستن در مقابلشون، یحسن و اندهم القردت و الخنازیر. حالا بی نهایت شکلهایی میشن که پناه بر خدا. دو، از آن اسرار این که نفس انسانی در این نشأه صور حیولاست یا صورت حیولاست. نمیدونم عربی دست کسی هست نیستش. خب حالا صورت حیولاست، و در نشأه دیگری حیولای صور اخروی است. نفس میشه حیولا برای صورت‌های ماده‌ای، میشه برای صورت‌های مختلفی که اونجا بروز میکنه. در آنجا که فرمود زیرا نفس، زیرا صورت نفسانی وی ماده قابل صور اخروی گوناگون است، که قصر و قلمان و هور و شیر و شراب و اینا همه چیان صوره، صوری هن که از نفس منتشی میشن. سه، و از آن اسرار این که بدن مکسوب و یا مکتسب، گفتیم مکسوب در خوب، مکتسب در بد، از افعال نفس و منتشی از مکمن ذاتش می باشد. تمام اونو از ذات خود طرف نشأت می گیرد. و ابدان اخروی از بطون نفس به حسب ملکات نفس بروز می یابد. و آن ابدان از صور مناسب آن ملکات ظهور پیدا می کند. هر ملکه‌ای، اگه ما ملکه رو، ملکه چون یه معناست، مثلا این ملکه خوشنویسی، خب صورت نداره که، ملکه مثلا قهر، ملکه شهوت، این ملکات صورت که ندارن، ولی وقتی صورتی میگیرن صورتی مناسب با خودشون میگیرن. میگه صور مناسب آن ملکات ظهور پیدا میکند. بعد ملکات اینم بگیم با افعال صورشون فرق داره. چه فرقی داره؟ اعمال ضعیفترن تا ملکات، چون ملکات از تکرار افعال به وجود میاد، لذا عمل ضعیفتر تا ملکه. ملکه مثل یه سلطان میمونه. به همین دلیل ظهور ملکات ضعیف و ریزن، مثل حشرات، حشرات موذی، مار و عقرب و، اما ملکات وقتی بروز میکنن یک مرتبه مثل میشه مثلا مثل کاخی از آتش در بعد منفی. یعنی ملکات خیلی بزرگ میشه اون جلوه هاشون تا به اعمال. چنان که فرمود به حسب حیات تا آخر. و از آن اسرار این که حشر خلایق بر حسب اعمال و ملکات و آراء مختلف است. آراء یعنی عقاید، اعتقادات، اعمال و ملکات و اعتقادات. اعتقادات خیلی مهمه عزیزان. میدونید شما اگه کسی اعتقاد به وجود خدا نداشته باشه، کار خوب انجام بده، با کسی که اعتقاد به وجود خدا داره یکسانه؟ ابدا. خدا آیه قرآن میفرماد هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ یعنی اون کسی که اعتقاداتش صحیح و درسته و علم داره، اصلا عملش با اون کسی که این اعتقاداتو نداره خیلی فرق داره. اصلا خیلی فرق داره. آقا خونه خونه است. حالا یه کسی مثلا میگم جفتشون هم تهران زندگی میکنن، پای تخته. الان حلبی آباد نداریم، نه؟ تهران نداریم، نه؟ حالا چی داریم تو اون حاشیه ها؟ داریم حلبی آباد، داریم تهران ها. حالا یه کسی فکر کنید تو حلبی آباد خونه داره، یه کسی شمال شهر تو مثلا اون نمیدونم اسم محله هاش چیه، اونجا خونه داره. جفتش خونه است، جفتش تهرانه، اما خیلی با هم تفاوت دارن. نماز و روزه یه نفری که اعتقادش ضعیفه یا نمیدانه یا اعتقاداتش کم سوه با اون کسی که اعتقاداتش قویه خیلی فرق داره. نماز، جفت نماز یه صورت داره، اما ملکات وقتی بروز میکنه اینها، اون اعتقادات به اینا ارتقا میده، به این اعمال. و از آن اسرار این که حشر خلایق به حسب اعمال و ملکات و آراء مختلف است، زیرا نیت ها نیز در انسان تأثیری عجیب دارد. خدای تعالی فرمود و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اگر آشکار کنید آنچه در نفوستان است یا مخفی کنید حساب میکشد خدا شما را به آنها. و روایات در این باره فراوان هن. آقا نکته ای رو بگیم، نیت با فکر فرق داره ها، نیت با فکر فرق داره، نیت گناه حساب کتاب داره. حالا یه موقع فکر کرده، یه فکری کرده به اونم بده، ولی غیر از نیته، نیت اونی که تصمیم میگیره یه گناهی کنه نمیشه، ولی نیت کردی، نیت با فکر فرق داره. اونی که خیلی اثر داره در نفس انسان اون نیته. هرچند علمای اخلاق میگن حتی فکر گناه رو هم نکنید، فکر گناه رو هم نکنید. از آن جمله این که ابدان پنج، از آن جمله این که ابدان سوور، ابدان سوور بدون ماده طبیعی و حیواناتی اند که حیات آنها عین حیات نفس است. اون مار و عقرب و اونها تمام خود نفسه، از بیرون چیزی نیست دیگه. عالم برزخ همه درون انسانه، همه از درون انسانه، لذا جایی نمیتونه فرار کنه، زیرا آنها از مکمن ذاتش بارز و ظاهر شده و از شؤون وی میگردند. شأنی از شؤون خودشه. لذا آقا خداوند سریع الحسابه، هر کاری که این میکنه تو نفسش ثبت میشه و همونجا اون بروز میکنه. عین عدالته، عین عدله، اصلا راه فرار نداره. در آنجا که فرمود تبصرتون اخروی یا اخرا، در داخل بدن هر انسان و مکمن باطن وی حیوانی سوری است. در باطن هر انسان میفرماد چی؟ یک حیوانی هست که ملا صدرا فرمود، یعنی حیوانی سوری بدون ماده طبیعی است که این حیوان حالا رشد میکنه، ضعیف میشه با کارهای شما. یعنی وقتی کار خوب میکنید این حیوان ضعیف میشه، طرف که کار بد میکنه قدرت پیدا میکنه. بعد روز قیامت هم میبینه که ای بابا این قرینشه، همنشینشه. از آن اسرار این که عمل مشخص بدن انسانیست، تشخص میده بدن اخروی رو، یعنی ها بله. شیش، اینجا عمل نمیشه. شما هم عمل دارید؟ چرا؟ نه ها آره، عمل مشخص بدن انسانی است، چنان که علم مشخص روح انسانی می باشد. بله، عمل باید درست باشه، هم درست دست نزنید. پس علم و عمل دو جوهرند که انسان به لحاظ انسان بودن به آن دو تشخص می‌یابد و این روح و بدن هر دو اخروی‌اند. این روح و بدنی که می‌سازد، در آنجا که فرمود نفس با دست اماله خود آن را کسب کرده است. به ما کسبت ایدیکم، خودتون به دست آوردید اینا رو. و اما روح را نفس با دست علامه خود کسب کرده است. اماله اون که عمل میکنه، علامه اونی که میداند، علم کسب میکند. پس علم خیلی مهمه عزیزان ها، علم، این عقاید، این معارف، علم به توحید، علم به مبدأ، علم به معاد، که حالا میرسیم خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مقامی میده اونور به انسان. اون طرف میبینه عمل خودش رو، با دیگرانم نماز شب خوندن، اینم نماز شب خونده، اما این کجا و آن کجا؟ هفت، و از آن اسرار این که تعلق نفس به این ابدان بارز از آن تناسخ صحیح دائر در السنه اقدمین و شریعت سید المرسلین است. و از آن اسرار این که تعلق نفس به این ابدان بارز از آن تناسخ صحیح دائر در السنه اقدمین و شریعت سید المرسلین است، آنجا که فرمود و به همین باز می گردد و تأویل می شود معنای تناسخ منقول از حکما و حکمای اقدم. چی بود بحث تناسخ؟ حکما، انبیا، گذشتگان برای مردم می گفتن آقا اگر قوه غضبیت رو کنترل نکنی بعدن به صورت سگ محشور می شی. خب اگر حرستو کنترل نکنی بعدم به صورت گرگ محشور میشی، غرورتو کنترل نکنی به صورت پلنگ محشور میشی و و اینجور. این دست عامه مردم بود. بعد اینا گفتن خب محشور میشیم لابد خب تو این دنیاست دیگه، برمیگردیم تو این دنیا، یعنی معاد رو نفهمیدن، همچنان که خیلی از متکلمین ما هم نفهمیدن، بسیاری از علمای همین عصر الان نمیدونن بحث معاد رو، فکر میکنن رو همین کره زمینه و میان دوباره روی کره زمین زندگی میکنن. و بعد میگن خب پس در زندگی بعدی طرف سگ میشه، تناسخ باطل پیش آمد، در زندگی بعدی طرف گرگ. میگی نه آقا این مربوط به عالم دیگه است، اینجا مهد گهواره است، شما از اینجا منتقل میشی به یه عالم دیگه، میری وارد عالم دیگه میشی، اونجا زندگی داری، اونجا طرف به صورت سگ و خوک و گرگ و اینا محشور میشه، نه اینکه برگرده تو دنیا. تناسخ که الانم خیلی طرفدارانی داره، خیلی از متکلمین خود ما یعنی علمای ما هم معادشون مثل تناسخ اوناست، خیلی با تناسخ اونا اگرچه باطل میدونن ولی معاد رو میگن همین رو کره زمینه، همینجا قبرها شکافته میشه، انسان ها میان بیرون. یعنی همون تناسخی که اونا میگفتن و اینا دارن میگن. خب هشت، و از اسرار این که امر در تکوین بر تسلیس است، چنان که تعلیم نیز مبتنی بر آن است. پس اول همان فردیت اولا و غیر آن است، و دوم اصغر و اکبر و اوسط می باشد، و نیز در بیان فردیت اولا به فصل محمدی فصوص الحکم و شرح قیصری بر آن مراجعه کنید. تسلیس بحثش چی بود؟ سگانه. میگه تکوین کون بر تسلیس. تسلیس یعنی چی؟ که فردیت اولا رو بگیم، اول فردیت اولا قدیم عدد یک رو جزء اعداد حساب نمی کردن، گفتن عدد نیست، یک اصل اعداده، چون عاد شمارش از دو شروع میشه، یک وقتی تکرار میشه میشه چی؟ میشه شمارش، دو یعنی دو تا یک، لذا یک رو جزء اعداد نمیدونستن، الان مثلا حساب میکنن، ولی قدیم پس اولین عدد فرد میشد چی؟ سه. اولین عدد فرد سه. و این سه در نظام تکوین و نظام تعلیم جاریه. مثلا فرزند میخواد به وجود بیاد باید تسلیس باشه. تسلیس یعنی چی؟ پدر یعنی مرد باشه، زن باشه. آیا این دوتا باشن به وجود میاد؟ نه، یه چیز دیگه هم میخواد. چی؟ ازدواج. ازدواج هم باشه وقت بچه به دنیا میاد. تسلیسه. در تعلیم هم همین جوره. کبرا، صغرا، حد وسط. بعد چی میده؟ نتیجه میده. کبرا، هر که ریش دارد مرد است. مثلا میگم حالا هر که ریش دارد مرد است، کبراست. صغراش چیه؟ این شخص ریش دارد. نتیجه چی میشه؟ این شخص مرد است. حد وسطش چی بود؟ اون ریش بود که در کبرا و صغرا مشترک بود، و الا اگه این مشترک نبود نتیجه نمی آمد بیرون. کبرا صغرا حد وسط باید داشته باشن، مثل اون ازدواج. بعد چی میشه؟ نتیجه میده. بعد سگانه، یعنی تسلیس، این سگانه در کل نظام عالم میبینیم هست. در کل نظام عالم، از تو خود قرآن هم شما میبینید کنتم ازواجن سلاسه، سه قسمت میکنه. بعد خود این سه قسمت هر کدوم تقسیم بندی میشه. حالا یه نکته ای هست اینجا، این تسلیس چه ربطی به تسلیس مسیحیت داره؟ ربط داره اصلا؟ چون آیه قرآن میفرماد که قول اینها یزاهعون قول الذین کفروا من قبل. اینا قولشون که قائل به الوهیت حضرت مسیح و اینا میشن همانند قول کسانی که قبل از او کفر می‌ورزیدن. یعنی این تسلیس مال مسیحی‌ها نیست، ما پیش از حضرت مسیح هم قائلان به تسلیس داریم. پیش از حضرت مسیح هم کافرانی بودن که این تسلیس رو قائل بودن، حتی فرزند خدا قائل بودن، حتی به صلیب کشیده شدن فرزند خدا، حتی مجسمه هاش هم هست، مجسمه هایی که تراشیده بودن که آمدن همینو دوباره تو حضرت مسیح چیکار کردن؟ پیاده کردن. حالا این تسلیس اون وقت چه ربطی داره؟ این ستا و منات الثالثه الاخرى، آیه قرآن هست، بودهای سگانه عرب، دختران خدا و منات الثالثه سگانه. سه چرا چیه؟ تو اروپا هم که میری اونام خواهران، سه تا خواهرن که بافندن. اگه دیدی تو نقاشیاشون سه تا زن نشستن میبافن، میگن اینا تقدیرات انسانها رو رقم میزنن. سه تا چرا؟ چرا سه تا؟ مثلث نماد این سه تاست. مثلث نماد این، چون سه تا زاویه داره، سه تا ضلع داره. بعد توی احرام چی داریم؟ ثلاثه. علکی نیست که. ها این سه چی میخواد اینجا؟ این وسط ها، این همه سه تو شرک، سه چی کار میکنه؟ قبلا گفتیم بحثشو که شیطان میاد انسان رو از فردانیت، وحدانیت، از یکتایی مبدأ میاره به چی؟ به فردیت عددی. خداوند واحد احده، فرده، اما فردی که احدیت داره. این فرد اول الافراد ثلاثه، اول افراد چیه؟ سه. شیطان میاره طرف چی؟ فردیت امکان. این فردیت مال عالم امکانه، اون فردیت خداوند فردیت وجوبیه که یکتای همه است، که احدیت داره، که قاهر بر همه است. خب لذا ما عالم رو میبینیم بر تثلیث بنا شده، همه کار تو این عالم، چون سبحان الذی خلق الازواج کلها، خداوند زوج آفریده عالم رو. زوج یعنی چی؟ یعنی فرد نیستن، فردیت وجوبی نیستن. رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، که اونا بحثاشو قبلا گفتیم. لذا خیلی چیزایی توی قرآن نگاه کنید بر سه سگانه ها، سگانه خیلی داریم تو قرآن. خب و در بیان تسلیم، در تسلیس، در تعلیم به فصل صالحی مراجعه کنید، در آنجا که شیخ عارف عربی گفت پس اصل تکوین بر تسلیس استوار شد، تا این گفتهش که آنگاه این تسلیس در ایجاد معانی به واسطه ادله سرایت کرد، پس بناچار باید دلیل مرکب از سه چیز با نظم و شرط مخصوص باشد. خب نه، انسان دارای کمال و فوق کمال است، چنان که او را تجرد و فوق تجرد است، مجرد هست ولی محدود نیست. فوق تجرد یعنی که در تجردش محدود نیست. در آنجا که فرمود پس اول قوه و دوم استعداد و سوم کمال و چهارم فوق کمال است، پس همه این مراتب به حسب جوهر و ذات انسان حصولی تعاقبی دارند، پشت سر هم میان، یکی یکی، اول قوه، بعد استعداد، بعد کمال، بعد به مرتبه فوق کمال برسه. حصول تعاقبی یعنی چی؟ باید پشت سر هم مثل پیش نیازن، پیش نیاز و پس نیاز. میدید دانشگاه میگن این درس پیش نیاز، اول اینو باید پاس کنی تا برید اون درس بعدی، که حالا اینو توضیح هم میدن آقا جان اونجا بیشتر بحث میکنیم. ده، این زهد حقیقی را جز با علم نتوان رسید. زهد حقیقی، آقا زهد میگه غیر حقیقی هم داریم، بله، یعنی چی؟ یعنی زهد ریایی، اون یه بحث دیگه است. این که طرف زاهد ریاکاره، اونو اصلا کار نداریم. ما کسی که واقعا زاهده، واقعا زهد داره، میگیم زهدش مجازی، حقیقی نیست، ظاهرم بیرغبت از دنیاست، بیرغبت به دنیاست، اما زهدش حقیقی نیست. حالا میفرماد این زهد حقیقی را جز با علم نتوان رسید، در آنجا که فرمود باید دانست که زهد حقیقی و نیت خالص از شوب اقراض نفسانی جز بر طایفه اخیر ممکن نیست، که از شوائب قرضهای نفسانی بزنه کنار، جز با توحید نمیشه بهش رسید. آقا یه جوری نفس، به قول یه پیر راه رفته ای میگفت، میگفت وقتی کسی مبارزه میکنه با نفس مثل این میمونه یه قده ای از اینجای زده بیرون، این قده رو فشار میده، یه مرتبه از این ورش میزنه بیرون، میاد از اون بر فشار بده، از سرش میزنه بیرون، میخواد مبارزه کنه با نفس، اما نمیتونه که با از پسش بر بیاد، از یه جا رو کوتاه میکنه، از یه جا دیگه میزنه بیرون. اون زهد عبوس، اون زاهده اونی که عبوس هستن اینجوری میکنن، مثلا میخوان گناه نکنن بعد بد اخلاقن. آقا بد اخلاقی بدتر از هر گناهیه، تو بد اخلاق نباش گناه هم نکن. پیامبر ما میگه اینقدر خوش اخلاق نبود، این همه ترغیب نکرد به خوش اخلاقی. مثال دارم میگم ها، چون نمیدونه چیه، نمیدونه راه زهد و بیرغبتی چیه. فرمود جز برای طایفه اخیر ممکن نیست و ایشان عرفای کاملند نه جهال ناسک. جهال ناسک کسانی که نسک عبادات رو انجام میدن بعد دچار وسواس میشه، پاشو تا اینجا میگیره تا رونش میگیره زیر آب میشوره، فکر میکنه اینا عبادته، فکر میکنه اینها جاهله، نمیدونه، فکر میکنه خیلی آب بکشه ثواب داره، در حالی که یکی از علما، من خودم تحقیق نکردم، گفت در تمام احادیث شیعه و سنی یک روایت از نبی اکرم در مورد نجاست نداریم که پیامبر اکرم فرموده باشه این چیز نجسه، نداریم تو روایات. جهال ناسک بس بس میکنن از دنیا دو، ولی از اون ور فشار میدن، از یه جاشون دیگهشون میزنه بیرون. با این آخ، چون نمیدونه اصلا برای چی نباید بری طرف دنیا. آقا چرا از طیبات دنیا استفاده نکنی؟ یا آقایی بود مثلا میخواست خیلی مراعات کنه، اما همین جهال ناسک بود، آب تصفیه رو یه نفر آورده بود خونه شون، معلوم نیست از کجاست این آب، بلند شد آب ریخته بود دور، گفتم احمق اسرافه. آبو نمیدونی از کجاست، خب باشه صدقه خمسش بذار کنار، خمس نداده است دیگه نهایت، آب بریز دور اسراف کنی، آب بریز دور اسرافه، گناهه. مثلا میخواد اونوری نره، اونوری از اونور پشت بوم میفته. با اینکه غرض اصلی از عبادت خالص گردانیدن از شواغل است، اونایی که مشغولت میکنه، خالص گردانیدن قلب از شواغل است، و مقصود از آن، حالا قلب رو پاک کنی برای چی؟ توجه تمام به مبدأ اصلی و اشتیاق به رضوان الهی است، تمام برای این که انسان متوجه ملکوت بشه. نه ولا الله، دیدید اینا که ولا الله اینجوری اینجوری میکنن، این اصلا نمیفهمن نماز چیه، اصلا نمیدونه خدا چیه، توجه به خدا چیه، جهال ناسک. و کاش میدانستم چگونه مشتاق و متوجه به مبدأ اعلی و دار کرامت اوست آن کس که آن دو را نمیشناسد و تصورشان نمیکند. از اون کسی که نمیفهمه لقاء الهی چیه، اون کسی که علم نداره به قرب الهی، چجوری میخواد توجه کنه به اونجا؟ از به چی توجه میکنه؟ فقط به خودش توجه میکنه، به توهم القلوب خدا رو میپرسته. گویم در باب 67 مصباح الشریعه آمده از تقوا آبیست که از چشمه معرفت بالله میجوشد. تقوایی نیست که خودتو جمع و جور کنی، تقوا اینه که معرفت پیدا کنی به خدا وقتی معرفت پیدا کردی برای خدا خودتو درست کنی. طرف اصلا خدا رو نمیشناسه، متقیه. آقا خدا رو نمیشناسی تقوا معنا نداره. تقوا وقتی خدا رو شناختی، برای اینکه به خدا نزدیک بشی یه سری کارهایی رو میکنی، برای اینکه از خدا دور نشی یه سری کارهایی رو انجام نمیدی. اینو بهش میگن تقوا. تقوا یعنی میترسی. از کی؟ از خدا. اول باید بشناسی خدا رو، ولی خدا رو نشناخته حمار تاهون است، الاغ آسیابان، میچرخه صبح تا شب راه میره، آخرش هم سر جاشه. پس تقوا بدون معرفت هرگز متحقق نمیشه. اون تقوا نیست، اون فکر میکنه تقوا داره. اون کسی که معرفت به الله نداره فکر میکند که تقوا دارد. پس معرفت امام و سرچشمه و ریشه تقواست و تقوا فرع و شاخه آن است. اول معرفت، بعد اون وقت حالا اصلا برای چی آقا گناه نکنم؟ آقا برای چی باید حجاب داشته باشم؟ خدا گفته، خدا کجا گفته، چجوری گفته، برای چی گفته؟ آقا طرف باید اول خدا رو بشناسه. معرفت که پیدا کرد اون وقت وامیسته به عبادتش، اون وقت میفهمه باید حیا کنه از خداوند. اول دین معرفته، اول دین معرفت خداست که حالا گذاشته شده آخر دین. چون تو حوزه‌های علمیه برید ببینید یک کلاس معرفت الله داریم، یک کلاس معرفت الله. مگه اول دین ما نیست؟ حوزه های علمی هم مگه دین یاد نمیدن به مردم، به علما؟ یک کلاس معرفت الله، خداشناسی. خداشناسی نه اثبات وجود خدا، که اونم تازه. این که فرمود و از الوحوش و حشرت، استشهاد کرد به این آیه، یعنی انسانهایی که بر صور بذرهای اکتساب شده محشور میشوند. وحوشی هن که محشور میشن اونجا، صورت بذرهایی که کسب کردن، این تخمایی که کاشتن اون بر بروز کرده شده حیوان، حالا جمع میشن دور هم. سخن و یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یعنی چی؟ یعنی ای جمع انسانهایی که به صور شیاطین جن متصور شدید، شما از انس بیشتر شدید. یا معشر الجن، آی قرآن به این صورته، قد استکثرتم من الانس، ای گروه جنیان شما به خودتان افزودید از انسانها. یعنی سیر انسانهایی رو آوردید جزو خودتون کردید. قد استکثرتم، شما زیاد شدید. چجوری؟ من الانس، از انسانها، از انسانها رو گرفتید جزو خودتون کردید. آیا نمیبینید قول وی را در تبصره اخروی همین فصل که بعد از نقل چند آیه در بیانشان فرمود همه آنها اشاره به انقلاب نفوس از جوهر داشته، جوهر نفسشون منقلب میشه به چی؟ و نظر به سیرورت آنها به گروه‌های امت‌های صامت دارد. اونا تبدیل میشن به امت‌هایی از حیواناتی که ساکتن، یعنی نطق ندارن، همون مثل سگ و گرگ و جغال و مثلا جز این امت ها محشور میشن. آی پناه بر خدا. و اشاره به خروج آنها در روز نشور به هنگامی که از قبور برانگیخته شدند و آنچه در صدور ایشان بود به صورت انواع حیوانات از قبیل درندگان و موزی ها و بهائم و وحوش و حیوانات متحقق میشود. مار و عقرب و گرگ و سگ و پلنگ و اینا همه با این شخص محشور میشن. هستن دیگه، کسی که مال مردم رو میخوره، داروهای فاسد وارد کیا وارد میکنن تو مملکت، داروهای فاسد و کسایی که جنایت میکنن، اینا فکر کنید به چه صورتی محشور میشن. و از آن جمله صور عقلی نوری 11 و از آن جمله صور عقلی نوری در نشأه سوم از نظام وجودی صمدی، مرتبه سوم مرتبه عقلی رو میگه، در قوس صعود همان مصول الهیه اند و ما در این سر مستسر، سر پوشیده، رساله یگانه نوشتیم که در آن آنچرا لازم به تحقیق است در پیرامون مسائل عقلی و مطالب عرفی با مساعدت منطق وحی و ممضات به آن استیفا کردیم. آقا جان رساله‌ای دارن در مصول، و مطالب، آها چون عرفی گفتم جور در نمیاد، مطالب با مساعدت منطق وحی و ممضات به آن استیفا کرد. دو رساله دارم، مصول و مثال، یه رساله شون در مورد بحث عالم مثاله، یه رساله شون در بحث مصوله، مصول الهیه که همون خزائن الهیه، یعنی در منطق وحی ما چی میگیم؟ و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. که هر چیزی خزینش در نزد ماست. همین بحث رو حالا افلاطون مثلا مطرح کرده به یه صورت دیگه، که آقا هر چیزی که شما اینجا میبینی، هر نوعی از موجودات رو که شما میبینی، این یه صورت عقلی داره در عالم عقل، یه صورتی داره. مثلا انسان، الان ما اینجا افراد مختلف انسان رو داریم تصور میبینیم، بعد مفهوم انسان چیه؟ یکیه، اون انسان عقلی، انسان عقلی یک حقیقت در عالم عقل، چون جا تکثر وجود نداره دیگه، تکثر مال ماده است، زمان و مکانی که زیاد میکنه چیزا رو. در عالم عقل اونجا دیگه زمان و مکان نیست، یک انسانه، یک مثلا پرنده است. اینجا اولادش میشن چی؟ این همه پرندهی که بوده، و هر موجودی که اینجا هست یک حقیقت عقلی داره در عالم عقل، که میگیم مصول الهی، مصول افلاطونی دیگه، حالا اسامی مختلف، و در شریعت میگیم خزائن الهی، چون میگه هر چیزی که شما میبینی خزینش پیش ماست و ما از اون نازل میکنیم. این چی میشه؟ همون معالش یکیه، حالا به زبونهای مختلف گفته شده ولی حرف یکیه. خب 12 رو هم بخونیم. حرکت در جوهر جاری در نشأه نخستین طبیعی است. ما اینا رو چون بحث کردیم دیگه، از روخونی داریم میکنیم، ولی هر کم اینا پول بحث داره دیگه. بحث حرکت در جوهر که مربوط، حرکت جوهر مربوط به چی؟ جوهر عالم طبیعیه، و نه در نشأه اخیر، و نه در دو نشأه اخیر، در آنجا که فرمود پس نشأه نخست از بین رفتنی و فساد پذیر و متبدل و زائل است، برخلاف این دو نشأه اخیر. دو نشأه اخیر یعنی عالم مثال و عالم عقل، و خصوصا نشأه سوم که عقل باشه، که مأوای کمل و مرجع کاملان و معاد مقربان است، که اصلا جایگاه اونها اون مکینشون اونجاست، که میدونید حرکت جوهری با تجدد امثال در عرفان، عرفان تجدد امثال میگه، در حکمت متعالیه حرکت جوهری میگه. حرکت جوهری مال جوهر عالم ماده است، اما تجدد امثال عالم مثال رو هم میگیره، عالم مثال رو هم در بر میگیره. اما حرکت جوهری که ملا صدرا مطرح میکنه برای عالم ماده، عمقش بیشتر از تجدد امثالیه که عرفا میگن، چون خود ملا صدرا هم میگه این تحقیق رو کسی بهش نرسیده در بحث حرکت جوهری. بعد بعضی ها میگن که آقا عرفا گفتن، بله عرفا گفتن تجدد امثال، ولی اون تحقیقی که ملا صدرا میکنه که آقا این عالم معقولی است که محسوس ما واقع شده، اون تحقیق رو ندارن عرفا. بله حرف میزنن، اونو میگن مطلبو، اما اون عمقش ملا صدرا حرفش یه چیز دیگه است. پس این که در وی اشاره لطیف به اتحاد عاقل به معقول است، در آنجا که فرمود و آن مأوای کمل و مرجع کاملان و معاد مقربان است. پس بفهم که میگه مأوای کمله یعنی چی؟ بحث اتحاد پیدا میکنن با عالم عقل. چجوری مأوای اونهاست؟ چون متحد با جانشون، متحد با عالم عقل. وقت تموم شده؟ خب عزیزان، این هفته چون مراسم تولد داریم دیگه، نه تولد خانم فاطمه زهراست چهارشنبه، بعد پنجشنبه هم که هیئت داریم دیگه، پس سه‌شنبه کلاس رو موکول میکنیم به چهارشنبه، یعنی کلاس که دیگه حالت سخنرانی و این جشنه، بعد و پنجشنبه دیگه، یعنی سه‌شنبه این هفته کلاس نیست، به جاش چهارشنبه برگزار میشه. سلامتون رو بفرمایید.